بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری 27 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد مرحوم آقای خویی می فرمودند که در مسئله اینکه آیا مقدار دین به ورثه منتقل میشه یا منتقل نمیشه، دو قول هست. بعضی میگن مقدار دین به ورثه منتقل میشه در دینی که غیر مستغرق باشه. می‌فهمند که در مورد دین مستغرق بحثی نیست که به ورثه منتقل نمیشه، اما در مورد دین غیر مستغرق بحث هست که آیا مقدار دین به ورثه منتقل می‌شود یا نمی‌شود. خب بعضی قائل هستن به ورثه منتقل میشه، بعضی میگن به ورثه منتقل نمیشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند قول صحیح این هست که مقدار دین باقی بر ملک مریت هست و به ورثه منتقل نمیشود، چون آیه قرآن ازش استفاده میشه که ارث بعد از دین هست و چون ارث بعد از دین هست اون منتقل نمیشه، در ملک مریت باقی میماند. این مطالبی که می‌فرمودن. حالا یه بحثایی در ادامه دارن که بعداً در موردش نقل می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم.
غیر مستغرق هم پس منتقل نمی‌شه
که اون عرض می‌کنم. آقای خویی تعبیر فرمودن که در دین مستغرق که نه اتفاقی هست که ورثه منتقل نمی‌شه، این بحث در مورد دین غیر مستغرق هست. حالا در مورد فرمایشات آقای خویی یه سری بحث‌های تتبعی هست، یه سری بحث‌های نقل اقوال هست که بین دین مستغرق و دین مستغرق غیر مستغرقشون فرق گذاشتن. خب اینو بعداً عبارت خلاف رو خواهیم خوند که هم در دین مستغرق اختلافیه هم در غیر دین غیر مستغرق. از قدیم هم اختلاف بوده، این نقل قولی که ایشون نقل کردن دقیق نیست. اما حالا اون بحث تتبعیش بمونه که اونا بعداً در موردش صحبت میکنیم. اصل استدلالی که ایشون فرمودن از آیه قرآن استفاده میشه که مقدار دین به ورثه منتقل نمیشود و اینی که در روایات دیگه ما ترک رو برای ورثه قائل شده این تخصیص خورده. ما عرض کردیم که در اینجا چند مرحله بحث هست. یه بحث اینه که آیا مقدار دین به ورثه منتقل می شود؟ از آیه استفاده میشه این مطلب که مقدار دین به ورثه منتقل نمیشه؟ این بحث رو بعدن بحث میکنیم. اینجا مرحوم علامه در تذکره و تذکره شو یادم هست، شایدم کتابای دیگه شونم تذکره بود، مختلف بود، تو یک دو تا از این کتاب هاشون این بحث رو مطرح کردند و ایشون قائل هستند به ورثه منتقل میشه و منکر هستند که آیه برخلاف این دلالت داره. آقای عراکی هم منکر هستند ولی با بیان دیگری که اون بیان رو بعدن عرض میکنم و بیان علامه هم بعدن بحث. اینکه مفاد آیه چیست اون رو بعدن صحبت در موردش میکنم. اما ما عرض کردیم مجرد این که مفاد آیه عدم انتقال ملک به ورثه باشه کافی نیست برای اینکه اثبات کنیم مال میت هست. آیه میگه به ورثه منتقل نمیشود، اما چه میشود اون از توش در نمیاد، اونو باید یک چیز دلیل دیگری زنیمش کنه. برای اثبات انتقال به میت، یکی این که به استصحاب ممکنه تمسک کرد، خب استصحاب اون بحثایی که در جلسه قبل در موردش عرض کردیم که اینجا استصحاب کلی قسم ثالث است و امثال اینها. دو تا نکته دیگه، نمیخوام در مورد استصحاب بحث کنم، دو تا نکته دیگه زمینه بکنم در مورد استصحاب فقط اشارتاً. اون اینه که از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه که هیچ کس قائل نیست ملک میته. اونایی هم که قائل هستن میگن در حکم ملک میته، در حکم ملک میت میدانن. حالا عبارتشو بعد میخونه. آیا این که هیچ کس قائل به ملک میت بودن نشده، این باعث میشه ما بگیم اجماعیست که ملک میت نیست؟ اگه باشه در حکم ملک میت هست، بنابراین مانع اجرای استصحاب بدانیم. این خودش یه چیزی هست که این اجماع چقدر اعتبار داره و اینها. خب دیگه بستگی داره که اجماع مرکب در اینجاها بگیم به درد میخوره نمیخوره امثال اینا. به نظرم مشکله که اجماع خودش به نفسه یک نوع مانعیتی در این مسئله داشته باشه و اینها. اینا در واقع اشکال عقلی میدیدن که بگن ملک میته، چون اشکال عقلی دیدن گفتن در حکم ملک میته. والله اینجور جاها بگیم، اگه کسی بگه اشکال عقلی نداره که ملک میت باشه، میگن نه دیگه ملک میت نباید باشه. نه، اونایی که میگن در حکم ملک میته از این جهت نمیگن ملک میته که مشکل عقلی براش قائل هستن. والله اگه کسی مشکل عقلی قائل نباشه که من آقای خویی قائل نیست، اونا ملتزم میشن. پس این اجماع مرکب چون به اجماع بسیط بر نمیگرده حجت نیست. پس از این جهت استصحاب مشکلی به نظر نمیرسه. یه نکته دیگه ای هست که حالا اونم باز در به سرعت عرض کنم و رد شیم. اون اینه که از کلمات شیخ و دیگران استفاده میشه در این که ملک میت بعد از مرگ تغییری درش ایجاد میشه بحثی نیست، چون ملک میت قبل از مرگ ملک تلق بوده است، متعلق حقی نبوده است. در این که اگر هم ملک میت باشه، ملک میتی هست که متعلقاً لحق الغیره، یعنی حق غرما از ذمه محض به این عین خارجی تعلق میگیره. یک نحوه تغییری در ملکیت میت ایجاد میشه، یا اصلا کلن از ملکش خارج میشه، یا اگر هم در ملکش باشه به گونه دیگری تغییر میکنه. یعنی سابقا ملک خالص بوده است، الان ملک متعلقا للغیر و مجرد این که ذمه میت در زمان حیات مشغول به دین بوده، مالش رو متعلقا لحق الغیر نمی کرده، ولی بعد از مرگ متعلقا لحق الغیر میشه. حالا این تغییری که حاصل شده، آیا این تغییر مانع جریان استصحاب هست یا نیست؟ خب این دیگه باید دید که اینا میگیم که اون اگر ملکیت باقی باشد این ملکیت سابق است یا ملکیت دیگری هست، ملکیت سابق ملکیت تلق بوده، این چه مقدار این تغییر باعث اینکه این ملکیت همون ملکیت سابق هست یا نیست، دیگه این مقدار خیلی نمیشه روش استدلال برهان آورد. میشه رو کلام آقای خویی گفت ولو اینکه این ملکیت سابق ملک تلق بوده است و الان ملک متعلقا لحق الغیر، این تعلق حق غیر و عدم تعلق حق غیر به منزله حالات شیء واحده و حقیقتش رو تغییر نمیدهد. اینه که رو این نکته دوم هم خیلی با اصرار نداریم که بگیم استصحاب از این جهت دوم اشکال نداره. پس بنابراین استصحاب اصل مشکلش همون نکته بود که ملکیتی که قبلا بود ملکیت شخصیه است و این ملکیت کلیهی میخواید ثابت کنید. سابق اگر ملکیت کلیهی بوده است، ملکیت کلیه تبعیه بوده است، شما الان ملکیت کلیه استقلالیه میخواییم ثابت کنید. این دیگه دوتا ملکیت هست، ملکیت کلیه تبعیه غیر از ملکیت کلیه استقلالی است و استصحاب جاری نیست. این بحث استصحاب. خب یه تقریب دیگه این هفته آقای خویی میخوان شاید اینجوری تقریبشون باشه. ایشون میگن آیه شریفه فرموده که مقدار دین به ورثه منتقل نمی شود. خب تعیین نکرده که اون مقدار چه می شود. از این که تعیین نکرده چه می شود، ما بگیم که این ظهور داره در این که به همون وضعیت سابق خودش باقی مانده است، به اون همون وضعیت سابقش مونده و اینجوری تقریب کنیم که ظهور آیه‌ای که گفته مقدار دین به ورثه منتقل می شود در این هست که بقیهش به اون منتقل نمی شه. خب این استدلال مبتنی بر این هست که شما چجوری این ظهور رو از آیه استدلال به دست میارید. ممکنه این ظهور مبتنی بر یه سری مقدماتی هست که اون مقدمات خیلی روشن نیست. یکی این که اولا شما باید مفروغ العین بگیرید که این مال حتما ملکی دارد، مالکی دارد. این که بگید حتما این مال مالکی دارد، بگید خب چون مالک رو تعیین نکرده است پس کشف می شود که این به همون وضعیت سابق باقی مانده است. در حالی که اگر کسی گفتش که ممکن این مال مالک نداشته باشه، بگید چرا ذکر نکرده است؟ چون مالکی ندارد، به خاطر این ذکر نکرده است که دیگر مالک ندارد. و میتوانه شارع سکوت کرده باشه به خاطر اینکه اصلا مالک نداشته. این حالا این آیا حتما باید مالک داشته باشه؟ این حالا بحث میکنم، صحبت میکنم. یه نکته اینکه شما باید مفروغان ان بگیرید که حتما این باید مالک داشته باشه. یه نکته. نکته دوم این که مفروغان ان هم باید بگیرید که ملک دویان نیست. ولی اگر گفتیم که به نحو کلی فی المعین دویان مالک میشن، ملک شخصی لازم نیست با تصویر کنیم، به نحو کلی فی المعین ملک دویان میشه. این هم ممکنه ما بگیم علتی که شارع سکوت کرده چون از این که گفته من بعد وصیت او دین، معناش اینه که اون دین چون حق اون دویانه، در واقع اون مال دویان. این آیه شریفه خلاصه این عدم ذکر تکلیف اون مقداری که مقدار دین با سه چیز سازگاره. هم با این سازگار هست که مثل قبل ملک میت باشد، هم با این سازگار است که اصلا مالک نداشته باشد، به خاطر همین ذکر نکرده است. هم با این سازگار است که ملک دویان باشه. همینی که گفته که مقدار مازاد بر دین، خود همین یک بیان عرفی باشه برای اینکه مقدار دین بگه مال دویانه، خود همین یک بیان عرفی برای این میتواند صلاحیت بیانیت برای این معنا رو داره. اینجور نیست که حتما باید ما بگیم که این مال میت هست. خب حالا باید دید این سه وجهی که اینجا وجود داره کدوم یکی از این سه وجه اولویت داره استفادهش از آیه. در مورد این که میگید ملک دویان، در مورد این که ملک میت، هم مشکلی که تو استصحاب عرض کردیم اینجا هم میاد. در صورتی ما میتوانیم بگیم این آیه دلیل بر اینه که وضعیت تغییر نکرده، که همون ملک شخصی که قبلا بوده است الان هم به همون ملک شخصی باقی مونده باشد. شما که اینو قائل نیست، هیچ کس هم قائل نیست ملکیت شخصیه میت قطعا از بین رفته است. پس بنابراین اگر هم ملک میت باشد، یک ملکیت دیگری هست، ملکیت متفاوتی هست. آیا می شود به سکوت اکتفا کرد برای اینکه اصل ملکیت بگیم هنوز بر میت باقی است ولی نحوه ملکیتش تغییر کرده؟ سابقا میت به نحوه ملک شخصی مالک بوده است، الان به نحوه ملک کلی. مشکل خیلی
مسلمه که ملکیتش از
بین رفته، میت اون قبلا مالک شخصی بود دیگه. نه، شخصی که مالک نیست. نه، این که اگر هم باشه کلیه، چون دین کلیه. دین که چه، نه چون دین، نه دین چون کلیه، ملکیتی که اینجا هست کلی چیز هست. نه، هیچ کس این رو که نمیگه هنوز میت. نه، این که اونی هم که هست مال این ملکیتی که میخوان برای میت تصویر کنن به نحو کلی. و اینی که خب همین، یعنی این در این که چی؟
بگیم ملکیت دویا کل در معین اول میت باقی،
یعنی میت کلش ملک هنوز مالک هست نسبت به کل مالک به نحو ملک شخصی، ولی در واقع ورثه به نحو ملک کلی مالک هستن.
نه،
ورثه که مالک هستن. در این که ملک ورثه به مقدار ما و چیزشو مالک هستن، اون چیزی بحث نیست. نه، در این که به اصطلاح همین الان نسبت به مازاد مالک هستن به نحو کلی، اون که بحث نیست. بگیم ملکی اینجوری باید تصویر بکنیم دیگه. اگر میخوایم تصویر کنیم بگیم میت مالک هستن نسبت به اجزای مال، ولی ورثه مالک هستن نسبت به به اصطلاح کلیه، به نفع کلی مالک هستن.
تجریبی نمونه بگیم ماده جزئیه، این اتفاقا خلاف متفاهم عرفی هم هست. تازه اگر کسی هم نگه خلاف متفاهم عرفیه به ترجیح داره که ما بگیم ورثه مالک کلی هم، ولی دویان یا حالا همون میتی که بگیم اون مالک جزئیه.
یه
مرجعی آدم باید بیاره اینجا
اثبات هم نه تیرش عرض کنم خدمت شما این جزو مفروغنن هست تو همه چیزها، یعنی این تصویر اصلا این تصویری که مالک شخصی باشه این تو نگفته به دلیل اینکه تصویر نمی شده نه چون مشکل عقلی که نداره، مشکل عقلی که نداره. نه اونهایی هم که حتی به اصطلاح مطرح میکنن اونها هم عرض کنم خدمت شما به نحو کلی ملک رو مطرح حالا بعد عرض میکنم نه نتیجهش هم این چیزه، حالا بعد عرض میکنم، حالا صبر کنید اونا بعدا صحبت میکنم در موردش. حالا عرض کنم خدمت شما با این مفروغ، یعنی با مفروغون ان هم بودن عدم ملکیت میت نسبت به ماترک ملکن شخصی یا دیگه نه استصحاب مجرا داره نه این قانونی که اینجا گفتیم. اما اینکه ما بگیم اصلا این ملک کسی نیست، از یه سری احتمالات ثبوتی دیگه هم وجود داره. اون احتمالات ثبوتی رو ممکنه شما بگید چون هیچ دلیلی برای اون احتمالات ثبوتی نداریم، اون احتمالات رو اون آیه صلاحیت رسوندن اون معنا رو نداره. مثل اینکه بگیم که ملک حاکم شرعه، بگیم ملک حاکم شرع هست و تا قبل از تقسیم ملک حاکم شرعه. اینا چون احتمالاتی هست که آیه ارث امثال اینها صلاحیت بیانیت برای معنا ندارند، اون رو اصلا مطرح نمی کنه. اما این سه احتمالی که بود به نظر میرسه که اثبات با توجه به تغییری که در کیفیت ملک میت پیدا کرده، این که بگیم ملک میت هست مشکل از آیه استفاده بشه. اما اینی که بگیم اصلا مالک نداره، اصلا اولا این تصویر داره ثبوتن. من یه عبارت رو از مرحوم شیخ طوسی یادداشت کردم تو یه بحثی شبیه همین بحث که ایشون میگه که تصویر سه جور تصویر کرده. یه بحثی هست در خلاف جلد 5 صفحه 433 مسئله 28 در مورد حکم نباش. اصل مسئله این هست النباش یقطع اذا اخرج الکفنه من القبر الی وجه الارض. خب این اصل مسئله است. خب بحث میکنه به اینها، یه انقلت و قلت تو ذیل مسئله داره. این انقلت و قلت مد نظر من هست در صفحه 435 این انقلت و قلت هست. میگه فَإِنْ قَالُوا الْكَفَنُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَأَحَدْ فَكَيْفَ يُقْتَعْ فِي مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ قِيلَ فِي ذَلَكَ ثَلَاثَةَ اوجه احدها انه على حکم ملک المیت ولا یمتنع ان یکون ملکا له فی حیاته و فی حکم ملکهی بعد وفاته الا ترى ان الدین فی ذمته فی حیاته و فی حکم ثابت فی ذمتهی بعد وفاته فکذلک الکفن. الوجه الثانی ملک الوارث والمیتو احق بهی ولا یمتنع ان یکون الملک لهم والمیتو احق به کما لو خلف ترکتن و علیه دینون فان الترکت ملک للوارث والمیتو احق بها لقضاء دینه ولهذا قلنا لو ان سبعا اکل المیت کان کفنه لوارثه. یعنی کفن کردن در دفنش کردن، یه حیوانی میاد چیز میکنه خودشو میخوره کفنه باقی میمونه. میگه این کفن برای وارثه، این نشانگر این که این کفن از اول مال وارث بوده، تا حالا میت ذی حق بوده برای این که باید درود مدفون باشه، حالا که میتی وجود ندارد، جسمی وجود ندارد، خب دیگه از بین رفته. و ثالثو لیس ملکن لأحد ولا یمتنع الا یکون ملکن لأحد و یتعلق به القطع که ستارت الکعبه، به سالایی میزنه، و بوار المساجد. بعد تفریح میکنه، فاذا قیل ملک للوارث او فی حکم ملک المیت کان المطالب بهی هو الوارث و یقطع النب و یقطع النباش، اون وارث هست که نباش رو قطع میکنه. و اذا قلنا لا مالک له کان المطالب بهی مطالب هو الحاکم یطالب بهی و یقطع، و حاکم مطالب است تو اینها. ببینید مرحوم شیخ طوسی میگه مانعی نداره، بعضی چیزایی هست ملک هیچ کسی نیستن، ستاره پیرا به اصطلاح کعبه، اون پارچه‌ای که باش کعبه چیز میشن، بواری مساجد، اینا ملک احدی نیستن، و کفن رو هم جزء اون چیزایی دانسته که ملک احدی نیست. چه مانعی داره بگید اینجا مقدار دین اصلا ملک کسی نیست و زائد بر دین ملک ورثه است، مقدار دین ملک کسی نیست و این هیچ چیز خاصی هم نیست. و اینجا این رو هم ضمیم بکنم، هیچ مانعی نداره ملکیت شخصیه بر کسی اصلا قائل نباشیم، کما اینکه این به هر حال، حالا تو کلام من و آقای خویی این مطلب خیلی چیز روشن نیست که بالاخره ملک شخصی این چیز با کیه. هیچ مانعی نداره اگه کسی هم بگه که این ملک میت هست، اینجوری ممکنه تصویر بکنه، بگه مقدار دین به قدر کلی به اون به شکل کلی فی المعین ملک میت است، زائد بر دین هم ملک ورثه است، دو تا مالک کلی در این ملک وجود دارن. همچنان که ما در بحث ارطال مستثنات عرض می کردیم، ارطال مستثنات تصویر عرفیش این هست که دو تا مالک داریم، هم مشتری مالک است به نحو کلی فی المعین، هم که اون مازاده بر ارطال مستثنات رو مالک به نحو کلی فی المعین، بایه هم ارطال مستثنات رو به نحو کلی فی المعین مالکه. اینجا هم حتی اگر گفتیم ملک میت هم هست، اون ملکیت های شخصی رو هیچ کس رو مالک فرض نمیشه کرد، نیازی نیست ما مالکیت شخصیه براش فرض کنیم. حالا از این بالاتر، ما حالا ما نسبت به دین حتی ملک کلی هم فرض نکنیم، یه بحث این است که اصلا بگیم دو تا مالک کلی داریم، میت مالک کلی دین هست و ورثه مالک کلی مازاد دین هستن، ولی مالک شخصی وجود نداره. و بعد نحوه این که حالا نتیجه این ملک کلی چی می شود، اون صحبتی هست که بعد در موردش صحبت میکنن. یه جورم دیگه هست نه، بگیم فقط ما اون چیزی که دلیل داریم اون این است که ورثه مالک هستند به نحوه کلی فی المعین نسبت به مازاد بر دین، مقدار دین اصلا مالک نداشته باشه، البته متعلق حق دویان هست، ولی مالک نه، مملوکش که شخصی نباشه هیچ مانعی نداره. به نظر نمیرسه که ثبوتن هیچ اشکالی داشته باشه که این به این نحو ملتزم بشه. نحو سوم این هست که نه، بگیم ما ملک دویان هست به نحو کلی فی المعین، چی؟
نه، ملکیت ایجاد میشه دیگه.
بله دیگه، بله.
این یه سبب جدید میشه، درسته؟ ملکیت از اسباب خاصی داره.
اسبابش ابرای دین دیگه.
یکیش نه،
اصلا ابرای دین یکی از سبب ملکیت ایجاد دیگه.
سبب انتقال ملکیت.
سبب
ایجاد ملکیت.
اینم سبب، خب بگید سبب ایجاد، مش مهم نیست. مونش حالا بگید انتقال باشه یا ایجاد باشه، مونش خیلی مهم نیست دیگه. همچنان که ابراء سبب انتقال ملک از اون به هست، بگید این ملکی هیچ کس نبود بعضی ملک شد، اینش که خیلی مهم نیست. اون تفاوت چیزی که نداره، تفاوت خاصی که یعنی مشکل اثباتی هست یا مشکل ثبوتی؟ مشکل ثبوتی که نداره، اثباتن هم بگید همین ادله‌ای که گفته که دینو که ادا کردی اون طرف مالک میشه، همین هم دلیل اثباتش میشه دیگه. اما جور سوم، احتمال سوم این هست که بگیم ملک اصلا دویان میشه به نحو کلی فی المعین. اینم به نظر نمیرسه که این عرض کنم خدمت شما مشکلی داشته باشه ملتزم شدن به او، ولی من به نظرم اثباتن خیلی کافی نیست این مقدار بیان برای اثبات این مطلب. من بعد وصیت یوسی بها اثباتن، آیا اگر من تصور میکنم اگر ما باشیم و مفروغ عنه باشه که ملک هیچ کس نیست، مفروغان باشه که ملک شخصی برای ورثه نیست، که ظاهرن هم همینجوره ملک شخصی میت نیست، این مطلب رو مفروغان ان بگیریم، اون احتمال قوی تر این هست که بگیم ملک هیچ کسی نیست. مقدار دین چه الزامی داره؟ فقط متعلق حق دویانه، دویان نسبت به این تعلق حق تعلق گرفته، حق دویان به این تعلق گرفته، ورثه مالک مازاده بر دین هستند به نحو کلی فی المعین. حالا نتیجه این چی میشه اونو بعدن در مورد صحبت میکنه. خب حالا ببینیم، من هم عرض کردم من هم آقای خویی کلامشون یک ابهاماتی داشت. اون ابهام، یکی از ابهاماتش این بود که ایشون فرموده بودن که حالا که میت مالک هست به نحو کلی فی المعین، بنابراین حق ورثه اجازه تصرف دارن و میت هیچ گونه حقی در این مال نداره، مثل کلی فی المعینی که در صائم من صبره هست. ما این اشکال رو مطرح کردیم که در بحث صائم من صبره علتی که بایع حق تصرف دارد اون این هست که مالک شخصی است، مالک شخصی هست و این مالکیت شخصیش هست که منشأ می شود که بتواند در این مال تصرف کنه. شما در اینجا برای ورثه ملکیت شخصی است کجا اثبات میکنید؟ اینو اثبات کنید ملکیت شخصی نسبت به کل مالا، نسبت به مازاد بردین که کلی، عنوان مازاد بردین که یک عنوان شخصی نیست و یک شیء خاص که انطباق پیدا نمیکنه، مازاد بردین که شخصی نیست کلیه، نسبت به عرض کنم خدمت شما شخص این تک تک ورثه، دلیل بر اینی که ملکیت شخصی وجود داره این چیه که شما میخواید بگید که حق تصرف با او هست؟ نتیجه بحث شما این میشه ورثه مالک بر مازاد بر دین هستند به نحو کلی، میت هم مالک بر مازاد بر دین هست، دو تا ملکیت کلی هست در عرضم کدومشون؟ بله، چون عنوان اون مازاده، این عنوانش غیر مازاده، اگه تلفی باشه تلف به مال میت واقع میشه و به مال ورثه واقع میشه نه به مال میت، اون درسته از حیث اون نکته‌ای که تلف بر کدوم واقع بشه اون همون مطلب درسته، ولی در این که جواز تصرف با کیه، چه کسی حق افراز داره، اینها جواز تصرف، حق افراز، حق تعیین و افراز، اینها رو بیان شما وافی نیست برای اثبات این مطلب که حق تعیین با ورثه است، جواز تفرق با ورثه است، این رو شما نمیتونید اثبات کنید. از این حیث شبیه کلی فی المعین نیست، احکام کلی این از این حیث شبیه علل قاعده، اگر ما باشیم باید بگیم که عرض کنم خدمت شما باید اجازه هر دو اینجا صادر بشه. من تصور، حالا اجازه بدید من تصور خودم رو عرض کنم، من تصور میکنم که ما دلیلی نداریم که دویان ملک در این مال داشته باشن، میت ملک در این مال داشته باشه، هیچی که از اینا رو دلیل نداریم. اصل اولی این هست هیچ دلیل نداریم، کسی مالکی در این مال بودن ثابت نیست، این که اینجا این مالک قاعده اقتصاب اقتضا میکنه اصلا مالک نداشته باشه، اینجا مالک اینجا نداشته باشه، یعنی مالکیت شخصیه، این که اینجا شاره مالکیت شخصیه بر کسی اینجا جعل کرده باشه دلیل نداریم. مالکیت کلیه نسبت به دین جعل کرده باشه، مالکیت کلیه، نه اینم دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که میت دویان حق دارند نسبت به دین، ولی ورثه رو مالک فرض کرده، مالکیت ورثه در این مالی که هست اقتضا میکنه بتونن تفرف کنن. ما اون تو همون بحث چیزم عرض میکردم، تو بحث عرض کنم ارطال مستثنات، تو بعضی از فروع اون مسئله این مطلب رو اشاره کردم. همین که اگر در بعضی از صورت‌های مسئله، الان وقت گذشته فرصت ندارم که عرض کنم چی، اونجا عرض می‌کردیم اگر کسی کلی وجود داشته باشه، یک نفر نسبت به مال مالک کلی باشد، یک نفر فقط، کسی دیگه مالک کلی نداشته باشیم، کسی دیگه مالک کلی نداشته باشیم، کسی که مالک کلی هست حق داره در این مال تصرف کنه، استیفا کنه کلی خودش رو از این مال. حق تصرف به این معنا که اولا حق تعیین با او هست، خب میتواند کلی این رو مالک هست، میتونه کلی خودش رو از این مال برداره. و اما حق تصرف به این معنا که عرض کنم خدمت شما، چون خیلی مقدار مشکل هست ما بگیم که ورثه بتوانند در این مال مثلا تصرف کنند، حق افراز و تعیین رو میشه چیز کرد، بگیم شخص چون به نحو کلی مالک ملکیت در این هست، حق داره بره ملک خودش رو از این مال استحصال کنه. حق تعیین از مال، چون کسی دیگه هم طرف نیست، که کسی دیگه طرف نیست، این شبیه میدونید چیه؟ شبیه اینه که فرض کنید که من به شما اجازه میدم که شما یک اجازه کلی اگر من صادر کنم، بگم شما اجازه دارید در یک گوشه از این ملک من تصرف کنید به نحو کلی، خب این اجازه لازمش اینه که حق تطبیق این مجاز بر خارج رو اون مجاز له داشته باشه، ولی اینکه بخواد در همه مال تصرف کنه، در همه مال بخواد تصرف کنه، اون خیلی مشکل هست. اون حالا اونو باید دید چی کار باید بکنیم، اون تصرف در این مال، مگر اینکه بگیم حالا اونو دیگه باید یه مقدار تأمل بکنیم ببینیم این مسئله چه شکلیه. حالا این اجازه بدید این اجمالی بوده از اون چیزی که اجمالا در مورد کل مسئله به ذهن میرسه، اما اجازه بدید یه نکته عرض بکنم بعد میفرمایید. ما البته در مورد اینا همه در صورتی بود که ما از آیه شریفه مالکیت ورثه رو اثبات نکنیم، با فرض اینکه مالکیت شخصیه ورثه، مالکیت ورثه نسبت به کل مال رو، اون مطلبی که اگر گفتیم نه آیه من بعد وصیت یوصابه ها و دین منافات با مالکیت ورثه نداره، بنابراین ما میگیم کل مال رو ورثه مالک هستند و دویان نسبت به این مال حق دارند، دویان اصلا مالک نیستند، میت هم مالک نیست، حقی در این مال تعلق میگیره. این همه این بحثا همه مبتنی بر این که اون بحث اولی که مطرح می کردیم که آیه شریفه چی مفادش هست، اون رو باید دنبال کنیم. حالا انشالله فردا اون به خصوص اون آدرس هایی که عرض کردم، آدرس های مهم، اونها رو مراجعه کنید، کلمات تذکره و کلمات علامه، اون آدرس هایی که دادم مختلف و تذکره و خلاف، دو سه تا اون چیز رو مراجعه بفرمایید. انشالله در مورد این فردا صحبت می کنیم. حالا بفرمایید.
ولی در مورد ورثه خب دلیل داریم که اینا بالاخره ملکیت دارن، ولی حالا ملکیتشون به نفع جزئی نیست.
بله.
از اینها نتیجه گرفتید که پس بگیم که
با این اضافه که هیچ کس نسبت به این مال ملک شخصی کلی دیگه نداره. ذیحق در نسبت به یه ذیحق داریم، یه ذیحق داریم، دویان نسبت به این مال ذیحق هستند. چیز هم به اصطلاح ورثه هم مالک هستند به نحو کلی در این مال. مالکیت کلی ورثه نسبت به مال در این که حق تعیین به ورثه میدهد بحث نیست، اما مالکیت کلی ورثه نسبت به مال آیا اجازه میدهد که دویان در تمام مال تصرف کنند، تصرفی که با حق دویان منافات نداره؟ آیا این رو این مشکل هست که ما بتونیم اثبات کنیم
مالکیت دویان و میت رو که نفع کردی؟
بله.
ادعاتون میگه دلیل داریم بر نفیش یا نه؟
میفرمایید
که عدم دلیل اینجا
دلیل نداریم.
اگر دلیل نداریم یعنی ممکن احتمالشو
میدیم
که مالک باشن؟
نه، وقتی نداریم استصحاب نفیش
میکنن. آه، یعنی با استصحاب عدم جعل؟
به استصحاب عدم جعل. ما دلیل نداریم که اینجا ملکیتی برای دویان جعل شده باشه، ملکیتی برای حالا یا اون یا قبلا که مالک نبودن. بعض این استصحاب عدم جعل هم نمیخواد قبل از این که مگید از دنیا بره دویان که مالک نبودن، حالا مالک نیستن نسبت به ملکیت کل. حالا ورثه هم فرض اینه که ملکیت کلیهش رو میخواییم نفع کنیم، ملکیت کلیه استقلالیه که قبلا نداشتیم، حالا استصحاب، با استصحاب اگر بتونیم این مطلب رو اثبات کنیم. حالا استصحاب این اگه کسی استصحاب رو در اینجور چیزها جاری بدونه طبیعتا با استصحاب
ملکیت ورثه به نحو کلی فعلی رو میفهمیم، دلیل ما داریم، دلیل اثباتی داریم
ملکیت ورثه رو. ورثه خب آیه دیگه
از این آیه میخوام
بفهمم. آره دیگه، ملکیت کلیه. بله بله دیگه، تمام ادله ارث این رو اثبات میکنه دیگه. ادله ارث اصلا مفادش همینه دیگه،
ملکیت ورثه
به نحو کلی فعل معین اونش که تمام ادله ورثه، این که فعل جمله شه. حالا بعضیا میگن کلش رو هم مالکه، این مقدار که به نحو کلی فعل معین مالکه، خب مفاد ادله است. حالا این مقداری که تا ابتدای بحث حالا